رویدادهای تاریخی با یکدیگه میشه احتمال داد که کوروش پیش از فتح بابل آرام کرده مناطق شمال شرقی رو یا خراسان رو و یا فتوحات در واقع مختصری رو انجام داده، چون وقتی قلمرو ماد رو تصرف کرد در سال 550 پیش از میلاد باید لشکرکشی کرده باشه به استانها یا ایالتهای شرقی. مثلا اگر بخوایم نامهای امروزیش رو بگیم مثل کرمان، سمنان، سیستان و بلوچستان، خراسان. و پس از اینکه از فتح لیدی برگشته باید این کارها رو انجام داده باشه، ولی پس از آرام کردن اونها و لشکرکشی به بابل مسلماً سکاها موقعیت رو مناسب دیدند، دوری کوروش از پایتختش رو، و حمله کردند به مرزهای شمال شرقی. پس کوروش ناچاره که باز هم برگرده به اون مرزها، در واقع به خراسان و ماوراءالنهر. ولی اینکه واقعا جزئیات این لشکرکشی ها چه بوده در منابع نیامده و متاسفانه تواریخ یونانی به اونها نپرداختند. شاید اینکه خیلی دور از مرزهای یونانی بوده این سرزمین ها شرق ایران، برای همین برای اونها اهمیتی نداشته که بخوان گزارش دقیق اون رویدادها و تحولات رو و کارهایی که کوروش اونجا انجام داده رو بخوان گزارش بکنه. ولی یک نکته‌ای وجود داره و اون هم تاریخ روایی ایران هست که باز هم اشاره کردم در گفتارهای پیشین. وقتی ما می‌بینیم در تاریخ روایی اینکه گشتاسپ در بلخ حکومت می‌کنه و زرتشت در زمان او آیین خودش رو تبلیغ می‌کنه، شاید حدود 1000 پیش از میلاد، پس از گشتاسپ نوه او بهمن پسر اسفندیار هست که به پادشاهی میرسه و 100 سال یا دقیق‌تر بگم 112 سال پادشاهی داره. و خب مشابهاتی وجود داره بین بهمن و اردشیر یکم هخامنشی که شاید 70 سال حدوداً پس از کوروش به سر کار میاد. و در تاریخ روایی داریم که پس از بهمن همای به پادشاهی میرسه، زنی به نام همای، و 30 سال حکومت داره. و بعد داراب 12 سال و دارا 14 سال، که خب این دارای آخر همون داریوش سوم هخامنشیه که توسط اسکندر در واقع قلمروش تصرف میشه. خب این فاصله رو میبینید که ناگهان ما از کیانیان که در بلخ حکومت دارن، جانشینان گشتاسپ، میرسیم به داریوش سوم هخامنشی که در واقع در فارس حکومت داره و پایتختش شهر پاسارگاد یا تخت جمشیده. و این انتقال کی صورت میگیره از بلخ به استان فارس؟ مسلما این میانه از گشتاسپ تا داراب باید این 700 سال فاصله پر بشه، از زمان زرتشت در 1000 پیش از میلاد تا زمان داریوش سوم در 330 پیش از میلاد، در حالی که خب ما در روایات ملی نداریم، حدوداً 150 سال فقط پادشاهی هست به جای 650 سال. پس نتیجه میگیریم که حکومت کیانیان باید در بلخ ادامه داشته باشه بعد از گشتاسپ هم، و باید ادامه داشته باشه بعد از گشتاسپ، ولی گزارش نشده در تاریخ ملی. و احتمالی که میشه داد اینه که حکومت کیانیان در بلخ و شاید حکومت‌های محلی دیگه، شاید حکومت‌هایی که در شهرهای هرات و خوارزم و بخارا وجود داشته، همشون توسط کوروش هخامنشی در واقع از بین رفتند و همگی زمیمه قلمرو هخامنشی شدند. وقتی داریوش 20 سال بعد از فتح بابل پادشاه ایران میشه و نام استانها یا ساتراپ‌های ایرانی رو نام میبره، نام‌هایی رو میبینیم که همگی در شرق ایران هستند و خود داریوش ادعایی نکرده که اونها رو به تصرف درآورده. پس همه اون استانها رو باید کوروش زمیمه قلمرو شاهنشاهی کرده باشه، چون کم بودی که فرصتی نداشته در مدت 8 سال پادشاهی خودش. و اون استانهایی که داریوش نام میبره میشه به چندشون اشاره بکنم، مثل مکران که جنوب استان سیستان و بلوچستان امروزی هست، خود کرمان، ایالت پارت که خراسان امروزی رو شامل میشه، ایالت آریه یا هرات، ایالت خارزم، باختر یا همون بلخ، گندهاره که میشه تقریبا جنوب افغانستان امروزی یا پیشاور پاکستان، آراخوزیا یا رخج، زرنگ یا سیستان که امروز بخشی از سیستان در ایرانه و بخشیش در افغانستان، و ایالت سغد که سمرقند و بخارا رو در واقع در بر میگیره، و ایالت سکاها. خب میبینید که حتی ایالتی داریم به نام سکاها، ایالتی که سکاها درش زندگی میکنن، که داریوش میگه جزو قلمرو پادشاهی داریوش هخامنشی هست. خب همه اینها رو مسلماً کوروش زمیمه قلمرو شاهنشاهی هخامنشی کرده. ولی گزارشی که از مرگ کوروش داریم در واقع نبردی است که کوروش با ماساگت‌ها انجام میده، یکی از طوایف سکایی که احتمالاً محل زندگی اونها در شرق دریاچه خارزم در شمال ترکمنستان امروزی بوده، سرزمینی در شرق رود جیهون یا آمودریا و در شرق دریاچه آرال یا خارزم. خب هرودوت گزارش میده که ملکه سکاها به نام تومیریس نبردی داره با کوروش و در واقع تسلیم نمیشه که خراج‌گزار کوروش بشه، و کوروش به مشورت کرزوس، آخرین پادشاه لیدی که مشاور کوروش هست به نظر میاد، با مشورت اون تصمیم میگیره که نیرنگ به کار ببره در نبرد با تومیریس شاه ماساگوت‌ها، ملکه ماساگوت‌ها، و اون اینه که دعوت میکنه سرداران ماساگوت رو به همراه پسر ملکه تومیریس و همه اونها رو مسموم میکنه در واقع و میکشه، و خب این خشم ماساگوت‌ها رو در پی داره و نبرد سنگینی، هرودوت توصیف میکنه که نبرد بسیار سختی روی داد بین اونها، و کوروش در این نبرد کشته میشه، و به نظر میاد که پیکر کوروش رو باید از مناطق نبرد برگردونده باشن به پاسارگاد، اونجایی که آرامگاه کوروش وجود داره امروزه، چرا که در همه گزارش‌های تاریخ‌های یونانی آمده که آرامگاه کوروش در پاسارگاد هست، و حتی کتیبه‌ای هم آریان مورخ یونانی ادعا می‌کنه که کتیبه‌ای هم بر روی آرامگاه کوروش وجود داشته، که البته به دست نیومده این کتیبه. و به نظر میاد کشته شدن کوروش در اواخر پاییز سال 530 پیش از میلاد بوده، و او در حدود 70 سالگی پس از 30 سال فرمان روایی میمیره و جای خودش رو به پسر خودش کمبوجیه میده. هیچ گزارشی از درگیری بر سر جانشینی کوروش هم نیامده در تاریخ‌های یونانی یا منابع بابلی، و به نظر میاد که از هوشمندی کوروش بوده که جانشین خودش رو پیش از مرگش، شاید سالها پیش از مرگش تعیین کرده بوده و او کسی جز کمبوجیه نیست. در گزارش‌های بابلی داریم که وقتی بابل فتح میشه در سال 539 پیش از میلاد، چند ماه پس از اون کوروش که میخواد برگرده به پایتخت خودش، کمبوجیه رو به عنوان جانشین و نایب السلطنه خودش در بابل تعیین میکنه، و خب همین امر نشون میده که کوروش کمبوجیه رو به عنوان جانشین خودش پس از مرگ تعیین کرده، و همین اتفاق میفته و کمبوجیه در سال 530 پیش از میلاد جانشین پدرش کوروش میشه، که خب به پادشاهی کمبوجیه در برنامه بعد خواهیم پرداخت. خب و ما نگاهی داشته باشیم به شخصیت کوروش و بازتاب شخصیت او در منابع گوناگون تاریخی. به گفته هرودوت ایرانیان کوروش رو پدر مینامیدند، چرا که کوروش بود که سرزمین ایران رو در واقع زیر یک پرچم و یک پارچه در واقع زیر پرچم یک شاهنشاهی در آورد و متحد کرد و پیش از او هر ایالت در واقع زیر حکومت یک فرمانده یا فرمانروا بوده، مثل ایلام در خوزستان، بابلی ها در غرب ایران، آشوری ها در شمال غربی، اورارتو ها در ارمنستان امروزی، آمارت ها، تپور ها و اقوام کوچک و بزرگی که هر کدوم بر یک ایالت حکومت می کردند. و این کوروش بود که برای نخستین بار یک شاهنشاهی و اون هم فراتر و گسترده تر از مرزهای ایران امروزی به وجود آورد و زیر یک پرچم در واقع جمع کرد همه این ملت‌ها و اقوام گونگون رو، و برای همین ایرانیان به او لقب پدر داده بودند. منابع بابلی کوروش رو فرستاده مردوک، خدای بزرگ بابلی می دونستند و می گفتند که کوروش از سوی مردوک آمده برای رهایی دادن مردم بابل از ستمگری نبونید، آخرین شاه بابل. و جالبه که در منابع یهودی در کتاب مقدسشون تورات هم آمده که کوروش مسیح نجات بخش هست، مسیح یا نجات بخش که فرستاده یهوه هست. در واقع اونها چشم راه نجات بخشی بودند که اونها رو از اسارت بابل برهانه. و در کتاب اشعیا که احتمالاً چند سالی پیش از تصرف بابل به نگارش در اومده، اونها امیدوار هستند که کوروشی که توانسته ماد رو تصرف کنه و سپس لیدی رو هم به تصرف خودش در آورده بیاد و بابل رو هم متصرف بشه و یهودیان رو آزاد بکنه از اسارت بابلی ها. نبوخذنصر یا بختالنصر شاه بابل در سال 586 پیش از میلاد، یعنی 47 سال قبل از تصرف بابل به دست کوروش، سرزمین فلسطین رو و شهر اورشلیم رو تصرف کرده بود، غارت کرده بود و همه گنج ها و ثروت های اونها رو به غنیمت آورده بود به بابل و همچنین چند ده هزار نفر از یهودیان رو، و همه اونها چشم به راه یک نجات بخش یا مسیح بودند که اون رو در شخصیت کوروش پیدا کردند. و همین اتفاق هم افتاد و کوروش وقتی بابل رو تصرف کرد، در واقع به یهودیان اجازه داد که به سرزمین خودشون فلسطین برگردند و پرستشگاه های خودشون رو بازسازی بکنند، همون گونه که اجازه داده بود به بابلی ها که معابد مردوک و سین خدای ماه رو در واقع بازسازی بکنن. و همین شخصیت کوروش هست که باعث شده او نام برجسته‌ای پیدا بکنه در تاریخ جهان باستان، چرا که احترام میگذاشته به آیین‌های مختلف، هم به آیین بابلی ها هم به آیین یهودیان و در واقع اول از همه به آیین ایرانیان. در واقع کاری که هیچ یک از پادشاهان و فرماندهان، فرمانروایان معاصر کوروش یا پیش از کوروش این کار را انجام نمیدادند و در واقع هر جایی رو که تصرف می کردند فقط قتل و غارت و کشتار و در واقع آتش سوزی به جا می گذاشتن از خودشون و ویرانی، و هیچ گونه احترام به پرستشگاه ها و ایزدان اون سرزمین ها نداشتند. ولی کوروش این رسم رو ادامه نمی ده و احترام به مذاهب و آیین ها و دین های مردمی که مغلوب شدن، شکست خوردن رو در واقع پیشه می کنه و احترام می گذاره به اون آیین ها، و همین باعث محبوب شدنش میشه در قلب در واقع اون مردمی که شکست خوردند و سرزمینشون زمیمه شاهنشاهی پارسیان شده. مطلب آخر هم شخصیت ذوالقرنین هست که در تاریخ اسلام و در قرآن بهش اشاره شده. در سوره کهف آیات 83 تا 98 اشاره داره به شخصیت ذوالقرنین که در واقع فردیست نیکوکار و خداپرست که به سرزمین‌های غرب، شرق و شمال سفر کرده یا شاید لشکرکشی کرده و به همه اقوام این مناطق در واقع کمک کرده در زندگیشون. و جالبه که خیلی از توصیف‌ها اگر ترجمه این آیات رو بخونید و تفسیر این آیات رو از تفاسیر قرآن میبینید که با شخصیت کوروش و کارهایی که او انجام داده منطبق هست. و یکی از مهمترین اونها ساختن سد یأجوج و مأجوج در مناطق شمالی هست برای جلوگیری از حمله اقوام بیابانگرد که به اونها یأجوج و مأجوج گفته شده، البته از زبان سامی ها یعنی یهودیان که بعدش این روایات به اسلام و اعراب هم رسیده، اونها سقاها رو یأجوج و مأجوج نامیدند، احتمالاً نامی که در واقع پسینتر هست، کهن نیست و به نظر میرسه اقوام ترکی و مغولی رو به یاد ما میاره این نام ها، یا اقوام هون که در سده 5 میلادی حمله کردند. ولی خب این آمیختگی ها همیشه در تاریخ اتفاق افتاده و در روایات شفاهی این اتفاق میفته که یک قومی رو نامش رو به قوم دیگری دادند که در همون منطقه و سالها بعد سده ها بعد زندگی میکرده. برای همین احتمالش هست که به سکاها یأجوج و مأجوج گفته شده باشه. و اینکه کوروش این سد رو کجا ساخته که در قرآن بهش اشاره شده، در قرآن و تورات، که در تواریخ یونانی داریم که شهرهایی در ماوراءالنهر وجود داشتن به نام کوروشات، یعنی کوروش شهر، شهرهایی که کوروش اونها رو ساخته. و شاید همین شهرها در این روایت به صورت سدی در برابر اقوام مهاجم سکا در اومده باشه. برای همین به احتمال زیاد باید جناب ذوالقرنین قرآن و تورات رو همون کوروش هخامنشی بدونیم. خب اجازه بدید که داستان تاریخ هخامنشیان و جانشین کوروش یعنی کمبوجیه رو در گفتارهای سپسین پی بگیریم. پیروز و تندرست باشید.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
برنامه با من قدم بزن رو از رادیو گفتگو شنیدید. لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. ممنون از توجهی که مبذول میدارید به برنامه های رادیو گفتگو، عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم این برنامه ها مورد پسند شما عزیزان واقع بشه.
جمعه دیگر، نمازی دیگر، بانگ وحدت و همدلی است که به گوش می رسد. می آیی و می آیی، گوش به فرمانت تا بار دیگر گذر از گردنه های صبر را برای من آسان سازی، تا داغ لاله های به خون خفته با درک حضورت التیام یابد.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم.
السلام علیکم و رحمت الله.
میاییم چون همیشه گوش به فرمانت.
این یوم الله شهادت بزرگ شهید عزیز یک طرف قضیه است، عکس العمل و واکنش قدرتمندانه سپاه طرف دیگر قضیه است، اون هم در خور تدبر.
جمعه 13 مهر ماه 1403 به امامت رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای در مصلای امام خمینی تهران به نماز می ایستیم.
نماز جمعه میعادگاه عاشقان آگاهی است که در مکتب ولایت درس اتحاد و همدلی و بصیرت را خالصانه آموخته‌اند تا همواره نگهبانان بیدار و هوشیار برای انقلاب و دستاوردهای الهی آن باشد. وعده ما در همین آدینه ماندگار با عهد و میثاق دوباره با آرمانهای انقلاب، ولایت و رهبری برای پاسخی کوبنده تر به دشمنان خبیث و زیادخواه جهان اسلام که در وعده صادق دو پاسخ خود را گرفتند و می دانند که دیگر ساکت نخواهد شد. ما همه دوباره گرد هم می آییم تا به امامت رهبر آگاه فرزانی خود نماز همدلی بخوانیم و با شهیدان مقاومت وداع کنیم و بگوییم ایران از پای نخواهد نشست. ما پشت رهبر خویش ایستاده ایم، ما سینه سپر کرده ایم و از سیونیست و ابرقدرت های ناجوان مرد ترسی به دل راه نمی‌دهیم. وعده ما در مصلای تهران امروز 13 مهر ساعت 10:30 ما همه می آوریم. لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتون هستیم. ممنون از توجهی که مبذول میدارید به برنامه‌های رادیو گفتگو، عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم این برنامه‌ها مورد پسند شما عزیزان واقع بشه. برنامه کوتاه گفتم گفت رو در این ساعت تقدیم میکنیم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم، گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
گفتم حق مردم، گفت
حق الناس خیلی مهمه. بحثمون پیرامون حق الناسه. یکی از حقوق مردم که گاهی رعایت نمیشه اینه که جنسی احتکار بشه. حالا ببینید پیامبر در مورد احتکار چی میگن. میفرمان اگر بنده ای در حال سرقت از دنیا برود، برای من بهتر است از این که خدا را ملاقات کند در حالی که تعامی را احتکار کرده باشد. احتکار یعنی چه؟ احتکار یعنی این که جنس ضروری مردم یه جایی جمع بشه. به خاطر چی؟ به خاطر گران فروشی. محتکر به کی میگن؟ به کسی میگن که لوازم ضروری مردم رو برای رسیدن به پول بیشتر انبار کنه. میگه مال خودمه، مال خودته، ولی الان جامعه بهش نیاز داره، الان موقع عرضه است، تو جلوگیری میکنی، قیمت جنس میره بالا. این میشه احتکار، نگهداری طعام، جنس، هر چیزی که ضروری مردمه، اینو انبان کردن، اینو جمع کردن، اینو میگن احتکار. حالا ببینید پیامبر در مورد احتکار چی میگن. میفرمان اگر بنده ای در حال سرقت از دنیا برود، برای من بهتر است از این که خدا را ملاقات کند در حالی که تمامی را احتکار کرده باشد. یه جوری دارن به ما میگن برخورد حکومت با محتکر باید به مثل سارق باشه. بعض وقت طرف اموال داره، جمع‌آوری میکنه، نظام بازار رو به هم میریزه، همه رو تو فقر و مشکل نگه میداره. باز جالبه، یکی از افرادی که برای امام صادق کار میکرد، آقای 1000 دینار بهش دادن. این رفت و مصر و کار تجاری و برگشت و خلاصه با 2 برابر برگشت. خیلی جالب بود. امام صادق گفتن سود خوبی آوردی به تعبیر ما. 1000 دینار بهت داده بودیم، 1000 دینار هم اضافه کردی. گفت بله آقا، تو مصر مردم به این اجناس نیاز داشتن. ما وارد مصر شدیم، دیدیم مردم نیاز دارن، جنس رو 2 برابر کردیم، سود خوبی هم کردیم، سود خوب براتون آوردن. امام صادق نگاهی کردن، خیلی ناراحت شدن. بعد فهمودن لا حاجت لنا فی هذا الربح، ما نیازی بهش نداریم. بعد بهش فرمودند با شمشیر تو میدان جنگیدن آسان تر است از طلب حلال، از کسب حلال راحت تره. تو شیوه اهل بیت به شدت مراقب بودند که جنسی بیش از سود طبیعی سود نداشته باشه.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد؟ گفتا مگوی با کس تا وقت آن برآید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به باغ همسفران عنوان برنامه‌ای است که در این ساعت از رادیو گفتگو می‌شنوید.